بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث من راجع به مطالبی بود که حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی در مورد مبنای معرفت شناختی علم دینی بحث کردن بیان کردن. اولا چیستی و کاربردهای عقل را عرض کردیم از نظر ایشان. دوم این بود که علم مورد بحث علم روانشناختی نیست. اون چیزی که در اصول به عنوان قطع قطاع مطرح میکنن این اعتبار و ارزشی نداره. سوم این بود که علم و یقین دارای مراتبی است در علوم، مثلا فلسفی، در فلسفه یا در کلام اون علمی که حاصل می شود یا یقین یک مرتبه بالایی است، یا در ریاضیات، اما اون یقینی که در تجربیات حاصل می شود مرتبه نازلی از یقین و علمه. و مطلب بعدی این بود که از نظر معرفت شناسی رئالیسم رو ما قبول داریم، یعنی مطالبی که مطرح می شود در علم دینی و علم و دین، و این بحث ها مبتنی است بر رئالیسم که عبارت از این است که ما به وجود واقعیت معتقدیم، واقعیتی که مطلق هست، می توانیم اون رو بشناسیم و البته احتمال خطا هم در معرفت هامون وجود دارد که باید بر اساس موازین منطقی از آنها پرهیز کنیم. لذا فرمودند کسانی که علم موجود را یک سری فرضیات میدونند، فرضیاتی که اثبات نشده و اثبات پذیر نیستند، این گونه فرضیه، این گونه نظریه ها یا کسانی که به نسبی گرایی در معرفت معتقدند و علم مطلق را، یعنی علمی که مطابق با واقع باشد را دور از دسترس بشر می دانند، اینها نمی توانند، یعنی این گونه به اصطلاح معرفت ها بر اساس این فرضیه ها نظریه ها نمی تواند عدل نقل به عنوان اون دلیل عقلی یا علمی که در هندسه معرفت دینی قرار میگیره، اینا رو نمیتونیم ما قبول بکنیم. بله،
پیرایشش که همون نظریه اگه ردشمند رفته جلو، خب باید به نسبی یا باید به اینکه آقای اثبات‌پذیر بشه، ولی ما هم میگیم هم اثبات‌پذیر هم اثبات‌پذیر هم نسبتش میزنیم، ولی نظری همون نظریه میمونه.
درست،
با جهان بینی تو مبنای جواد میگه با جهان بینیش جلو درست کنیم میشه گفت دینی دیگه.
من بس یک بار دیگه اجازه بده تا این نظریشون رو بخوانم بعد بپردازیم به این که این یه اصلاحیه میخواد. منم خودم فکر کردم یه اصلاحیه این میخواد. عبارتشون این است: پس آنچه در درون هندسه معرفت دینی قرار میگیرد باید معرفت قطعی و یقینی باشد یا علم اطمینان آور. از این رو تصوری که علم موجود را یک سری فرضیات اثبات ناپذیر میپندارد و یا با تأکید بر نسبی گرایی معرفت و علم مطلق را دور از دسترس بشر میداند، نمیتواند در این تحلیل که علم را همگام با ادله معتبر نقلی از منابع معرفت دینی میدانیم جایگاهی داشته باشد. عبارتشون این است که این را از کتاب منزلت عقل صفحه 46 نقل کردیم. حالا اجازه بدید یه عبارت دیگه ای هم دارن، اونم من بخوانم بعد این رو بررسی کنیم. یعنی ما اگر علم را کسی اینجور بداند بگوید علم موجود، این مثلا علوم تجربی که داریم، اینا یه فرضیه هایی هستن که نمیشه اثباتشون کرد، فرضیه فقط. بله، و فقط به درد عمل میخورند، ارزش عملی دارن نه ارزش علمی. اگر کسی علم را این بداند، این دیگه در این بحث علم دینی ما اینا وارد نخواهند شد که عدل نه دیگه، یعنی اصلا تخصصا خارج میشه، یعنی داخل این بحث ما نمیشه. چرا؟ چون ما اون علم را ایشون میفهمن قبول داریم که یا یقین باشه یا اطمینان عقلایی خلاصه داشته باشد، ناظر به واقع باشه، رئالیست، بر اساس دیدگاه رئالیستی. حالا اونا نمیگن این رو، نگاه کنید دو بحثه، یه وقت میخوام نقد کنیم این مبنا را، یه وقت میگیم چی میگن. خودشون این را نمیگن، میگن نه ارزش علمی نداره، ولی که خب در عمل استفاده میکن. ایشان در یک جای دیگر هم باز فرموده است حجیت و اعتبار عقل در نمایان در نمایاندن و کشف واقع از اصول موضوعه و پیشفرضهای بحث کنونی است. یعنی از اصول موضوعه ما و پیشفرضهای ما چیه؟ این است که عقل میتواند واقع را کشف کند، یعنی ما میتونیم واقع را بفهمیم، با عقل ما قابل کشف است. عقل میتواند اموری را فل جمله ادراک کند و انسان نمیتواند با آنچه عقل به طور قطعی یا اطمینان آور کشف و ادراک می کند بی اعتنا باشد. بحث در اصل اعتبار و حجیت رهاورد عقل مبحثی نظری است که در جای خود قابل استدلال و اثبات است، اما در اینجا همچون اصل موضوعی قلمداد می شود. پس بنابراین این مبناست. این هم همون کتاب منزلت عقل صفحه 27. حالا راجع به این نکته که جناب 27 بر آیه سیفی هم تذکری دادن، تذکر به جاییست. بنده هم دیروز عرض کردم که حضرت استاد جوادی می فرماید این کسانی که علم موجود را اینطوری می دانن، اینا تخصصا دیگه خارج میشه، یعنی اون نظریه های علمی طبق این مبانی دیگه علم اصلا نیستن. ایشان علم را اون وقت علم می داند که فرضیه فقط نیست، اثبات شده است به عبارتی. یعنی از نظر ایشان، نظر معرفت شناسی بر اساس مبنای رئالیسم، علم و گزاره های علمی عبارتن از گزاره های اثبات شده. ایشون مبناشون این است و همه در واقع متفکرین اسلامی می شود گفت همین مبنا را دارند، در دانشمندان کلام، دانشمندان در فلسفه، در سایر معارف همین مبنا را دارن، یعنی مبناشون رئالیسم هست. خب اینجا دو تا مطلب هست به نظرم که باید بهش توجه کنیم. یک مطلب این است که این کسانی که این دیدگاه ها را دارند آیا به عنوان دانشمند یعنی عالم تجربی این حرف را میزنند یا نه به عنوان یک فیلسوف علم و یک بحث فلسفه علمی حرف را میزنند. مثلا خود این نظریه چه نظریه است؟ خودش یک نظریه تجربی است، یعنی مثل یک نظریه فیزیکی و شیمیایی و زیست شناختی و اینا هست که از راه تجربه بالاخره انسان به این میرسه، یا نه خود این یک حرف ما قبل علمه و به اصطلاح فلسفه علمه، یعنی نگاه از بیرون به دانش و علم تجربی است، نه به عنوان یک زیست شناس یا به عنوان یک فیزیکدان یا زمین شناس یا عالم هیئتی نیست. او به عنوان یک فیلسوف علمی حرف را میزند، مثلا آقای پوپر یا دیگر فیلسوفان علمی که از این دیدگاه و امثال اینو مطرح کردن، اینا این نگاه نگاه علمی نیست، نگاه فلسفیه. درست؟ خب ما هم حالا با اونا باید در یک مساف و یک تقابل و مواجهه فلسفی وارد بشیم. لذا بحث رئالیسم یک بحث علمی تجربی که نیست، که این دیدگاه هم که حضرت آیت الله جوادی می‌فرمایند که رئالیسم هست، این هم فلسفی است. این در واقع دو تا دیدگاه فیلسوفانه است راجع به چه؟ راجع به علم تجربی و نظریه های یا فرضیه های علم تجربی. اون طرف مقابل از موضع فلسفه علم میگوید ما در علم تجربی به اثبات نمیتونیم برسیم، به اصطلاح ابطال گرایی است نه اثبات گرایی. راه اثبات بر ما باز نیست که ما از راه آزمون بتوانیم یک خاصیتی را برای یک پدیده کشف کنیم. علم و این تحقیقات تجربی ما را به کشف واقع نمی رساند. پس میگه چه کار میکنید؟ میگوید که ما این فرضیه هامون را برای توجیه و تبیین پدیده ها استفاده میکنیم. راه ابطال بازه، تا وقتی که نقض پیدا نکرده ما از اینا کاربرد داره، مفیده. این دیدگاهش این هست، درست؟ یعنی اثباتگرا نیست، ابطالگرا هست. خب دیدگاه ایشان در مقابل میگوید نه، ما قائل نیستیم به ابطالگرایی، ما قائلیم به اثباتگرایی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک دانشمندی فرضیه ای را مطرح میکند، آزمایش میکنه و این آزمایش ها را تکرار میکند، به یک جای میرسد که میرسد به کشف واقع، یعنی میشه بعد اثبات. البته کشف واقع و اثباتش مثل یک اثبات ریاضی نیست یا فلسفی نیست. یعنی چه؟ یعنی اون یقین بالمعنی الاخص که در مثلا منطق میگن و در فلسفه حاصل میشه، حاصل نمیشه. اما یک یقین بالمعنی الاعمی، یعنی همان طمأنینه عقلاییه، که عند العقلا کسی که این روش را طی بکند و به یک کشفی، نتیجهی، نظریهی برسد، میگن بله ما با این اطمینان داریم. خب اگر اینجور باشه، خب در واقع ما خود اون نظریه علمی تخته‌ای نمی‌شود که خارج بشود از این بحث ما، مبناش تخته می شود. یعنی محصول و اون دستاورد تجوهش عالمان به جای خودش هست. ما باید اینها را بر اساس مبنای خودمون ببینیم چجوریه. اگر مبنای ما این هست که پژوهش علمی تجربی، مثلا در یک پژوهش فیزیکی، البته با رعایت ضوابط و قواعدی که اونجا باید رعایت بشود، بالاخره اون یک آیین نامه ای داره، یه ضوابطی داره. مثلا حالا اینطور باشه که این دانشمند تجربی مثلا 50 تا احتمال، حالا من مثال میزنم دیگه، 50 تا احتمال بوده است که میداده، 40 تاشو بررسی کرده، 10 تاشو دیگه حوصله‌اش نیومده. بر اساس همون 40 تا احتمالی که بررسی کرده از نظر داده است، این به درد نمیخوره، این اطمینان عقلایی نمیاره. یه وقت هست که مثلا نه 50 تا همش بررسی کرده و آزمایش ها جواب داده، در همه ی اون 50 موردی که احتمال میداده از جواب ندهد، گزینه ها را همه را بررسی کرده، دیده همه اش جواب میده. خب اینجا اطمینان عقلایی حاصل میشه. پس ما باید ببینیم که اون دانشمند و پژوهشگر چگونه عمل کرده، این مهمه. اگر ازش سوال کنیم بگیم جناب عالی، این نظریه‌ای که الان دارید میدهید، این نتیجه‌ای که دستاوردی که اظهار میکنید درباره این پدیده، این شیء خارجی، آیا همه احتمالاتی که به ذهنتون میامد و در اختیار شما بود اینا رو بررسی کرده اید و به این نتیجه رسیده اید؟ اگر گفت آره، ما میگیم این اطمینان عقلایی داره، ما اینا قبولش کنیم، از نظر ما این کشف واقعه. ولو جناب عالی خودت میگی نه، اصلا ما راه اثبات نداریم. شما اینجور میگی، این تفسیر شماست از این پژوهش علمی، ما تفسیرمون چیز دیگه است. ما معتقدیم که اگر دانشمندان با رعایت ضوابط و قواعد لازمه در پژوهش علمی کارشون رو انجام بدهند، دستاوردشان اطمینان عقلایی دارد، ولو به یقین ناب 100% نمیرسد. از نظر ما اینا اعتبار عقلایی دارد، همونطوری که در ادله نقلیه وقتی که مثلا یه خبر موثقی بهمون میرسه ما اطمینان عقلای عقلا به این اطمینان میکنن، گرچه احتمال خلاف میدن. یعنی اینجور نیست که بگن دیگه ما 100% این که این آقا گفت درست است، نه، میگن احتمال خلاف لا یربا به عند العقلا، اینا بهش میگن اطمینان عقلایی. اونجاهایی که یک احتمال خلافی است که عقلا لا یعتنون به، اینجا هم میشه اطمینان عقلایی. اما اگر یک احتمال عقلایی هست که اون احتمال را یعتنون بهی ولی ما بررسی نکرده ایم، این اطمینان عقلایی نمیاره. پس بنابراین دانش ما که این طرف نشسته ایم، ما خودمون دانشمند تجربی نیستیم، فرضاً ما داریم تحلیل میکنیم، میگیم که این آیانی که در فلسفه علم قائل به ابطال گرایی هم نه اثبات گرایی، ما به اون مبنای فلسفیشون کار نداریم، اون مبناشون باطل از نظر ما. کاروبار علم و دانش بشر به سمت سوی کشف واقع و ناظر به واقع هست، اثبات هست. مهم این است که ببینیم اون پژوهشگر و دانشمند چه کرده است. اگر همه فرضها و احتمالاتی را که در اختیارش بود که باید اینا را بررسی میکرد تا به نتیجه برسد، اگر تمام اینها را بررسی کرده است به این نتیجه رسیده است، از نظر ما علم است، اعتبار دارد. یعنی همون تومنینه اقلایه را چی؟ می آورد. گرچه اگر ازش سوال کنیم حالا همه احتمالات را شما بررسی کرده اید، آینده چی؟ نسبت به آینده ممکن است که ابزار شما کم بوده، آینده ابزارها پیچیده تر بشه، ظریف تر بشه، این چیزی بفهمید. ممکنه الان اطلاعات ما محدوده، بعد بی اطلاعات جدیدی پیدا بکنیم. اونا چی میگه؟ البته من اونا نرف نمی کنم. به همین خاطر است که نظریه های علمی تجربی هیچ وقت به اون یقین 100% فلسفی ریاضی نمیرسه. اصلا طبع نظریه های علمی اینه، اون احتمال نسبت به آینده، آینده رو میگه من نمیدانم. اما در حال حاضر من هرچه احتمالات بوده است همه را بحث کردم، بررسی کردم، میگیم خیلی خوب اگه این باشه، این عندنا علمون، این اعتبار داره، این تومنینه اقلاییه میاره، دقیقه فهمودید. لذا این که مبنای فلسفی اونها این است که اثبات پذیر هست یا نیست، این برای ما مشکلی ایجاد نمی کنه، یعنی بحث ما را تغییر نمی ده. تعجب فرمودید، این از حضرت الله جواد اینجا فرمودن که اونایی که این را میگن جای ندارد، این تفسیره میخواد جای ندارد یعنی دیدگاه فلسفیشون جایگاه ندارد از نظر ما، نه اینکه محصول و نتیجه علمیشان جایگاه ندارد. نه، ما نتیجه علمی اونها را خودمون میام بررسی میکنیم. اگر گفتن اگر این دانشمند اون دانشمند مورد وفاق شده هستن، همه تجربه کردن، آزمون کردن و آزمون کردن، تجربه کردن، یعنی احتمالاتی را که بوده از بررسی کردن، دیدن همه جواب میده. خب اون میشه اختلافی، هیچ، اون میشه اصلا هنوز نه به اون نصاب نرسیده. نه، بحث ما اونجاییست که الان یک نظریه علمی عند العلماء دیگه مورد قبول واقع شده، یعنی مشهور علما، اجماع این علما میگن بله این دیگه الان نظریه علمی. حالا همینی که مورد اجماع و مورد وفاق علمای اون علم است، به اون فیلسوف ابطالگرا بگیم، میگه نه، از نظر من این چیزی اثبات نشده، چیزی رو ما کشف نکرده ایم. به این فیلسوف اثباتگرا بگیم که رئالیست است و اثباتگرایی قبول دارد، میگه چرا، از نظر من واقع کشف شده است، منتها کشف واقع در حد تومنینه عقلایی است، نه در حد یک یقین ریاضی یا یک کشف و یقین فلسفی. پس این هیچ تغییری ایجاد نمی کنه در نهایت. دقت کردید چه شد؟
مقدمات اصطلاح رئالیست هست که دوستان شما علف داره، این یکی از مقدمات اونجا برای بله. میشه مقدمه دوم
شده
هم بود که قابلیت واقعی قابل شناخت
بله،
به نظر ابطالگرا قابل شناخت واقعی و یقینی نیست.
بله،
ما مبنامون
هست چه هست هست. بله، بنابراین ما مهم این است که ببینیم که اون دانشمندان چگونه عمل کردن. خب اگر عرف دانشمندان اصولا اینجوره دیگه، تا مادامی که هنوز احتمالاتی باقی مونده نظر نمیدن، احتمالات را که همش را بررسی کردن و دیگه به یأس، به اصطلاح علمای علم اصول میگوین که الفحص عن القرائن والیأس عن القرائن. حالا این بنده خدا فحص کرده است، یأس هم پیدا کرده است، قسم از تعباس میتوند بخورد که آینده چیزی پیدا نشود، نه، ولی اطمینان پیدا میکنه، اطمینان اوغلایی. یعنی همین فحص و یأس از خلاف کافیه در این اطمینان اوغلاییه، لازم نیست به یأس من جمیع الجهات حال و آینده و الی الابد برسیم، لازم اون نیست به اون برسیم. پس بنابراین این تغییری ایجاد نمیکنه، یعنی این نتیجه‌ای که ایشون گرفتن که فرمودن که اگر اینجور باشد علم موجود را کسی اینطور بداند، این علم دیگه نمیاد تو بحث ما وارد بشود، علم میکنیم نه اینجور نیست. بله نظریه اش را اگر قبول کردیم، آره، یعنی اگر ما هم شدیم مثل اون آقا در فلسفه علم گفتیم قابل اثبات نیست، البته قابل اثبات نیست دیگه، تخصصا ما دستمون خالی میمانه، هیچ نظریه علمی که اطمینان و اوغلایی داشته باشد دیگه ما نداریم. پس این نکته لازم بود که بحث بشه، منم روش فکر کرده بودم، جناب آقای سیفی هم که اشاره فرمودن که حالا ایشون تعبیر کرد که ما تحذیبش میکنیم، این تحذیب خیلی اصطلاح خوبی نبود، یعنی اینجا ما از موضع فلسفه علم حرف میزنیم یک وقت، یه وقت از موضع روش و سیره دانشمند تجربی. بله اگر روش دانشمند تجربی عیب دارد، این هنوز به نظریه علمی نرسیده است، مثل اون کسیست که فتوا بدهد در بحث روایات اطلاقی را مقید بکند یا به اطلاق حکم بدهد بدون اینکه هنوز فحص کامل کرده باشد. اینا اصلا فقها قبول نمی کنند، میگن آقا حضرت عالی قوره بوده، قوره چینی کردی، نرسیده هنوز این فتوا نرسیده، باید بری کاملا فحص کنی، هر وقت یه از پیدا کردی اون وقت نظر بده، هنوز یه از پیدا نکرده نباید نظر، اون روش را تخته می کنند. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اگر روش تخته نشود، روش جوریست که علما این کار کردن، محصولشون از نظر ما قابل قبوله، ولی اون آقا مویا کشف واقعی نیست، اون بگه مبناش ما قبول نداریم. این نکته ای بود که در این بحث لازم بود که بررسی بکنیم و عرض کردم. شد خب چه فایده علم نیست دیگه؟ و اول باید علم بشمد، هیچی نداره اصلا، مثلا میگه این کاشف واقع نیست، مبناش اینه، میگه اینا فقط کارکرد داره، اگر معرفت ظنی، ظن به معنای این که عقلا، ظن در مقابل ظن منطقی باشه میشه اما علم عقلایی، اون که نزا حل میشه. اما اگر بگوید اصلا ناظر به واقع نیست، ما نمیتونیم واقع را با این آزمونها بفهمیم، ما فقط میتونیم ابطال بکنیم فرضیه ها را، فرضیه ها را نمیتونیم اثبات بکنیم، این اصلا تخصصا اینا را ارزش علمی دیگه اون وقت نداره، حتی در حد اطمینان و قلال.
مثلا طرف مده با آزمایشش دیده که مثلا فرزن نزدیکی تو ایام قادت تو 30% خانومه که این کار کردن سرطان رحم گرفتن،
بله
30% ولی ما همین 30% هم میپذیریم دیگه اگر روش من
باشه. آره همین روش علمی علما، یعنی اگر در این حد که بررسی کرده ام کفایت میکند که نظر بدهم، اگر روششون اینه در جاهای دیگر هم که مثلا میان بررسی میکنن در همین حدوده، اگر این حدود رعایت شده باشه از ذره با این علم حساب میشه فعلا، ولو قطع نداریم ممکنه که قبل بعدا ابطال بشه.
در خود
فرق نمی کنه، در علوم انسانی هم همینطوره،
اونجا مبانی با محصول کار خیلی آمیخته،
اونجا فرقش این است که اونجا به روش آمار بیشتر باید کار بشه نه به روش آزمون تجربی. فرق علوم انسانی با علوم طبیعی چی هست؟ در علوم طبیعی پدیده و موضوع را ما بررسی میکنیم، آزمایش میکنیم، فرضیه ها را در آزمایشگاه یا در عالم طبیعت بررسی میکنیم. در علوم انسانی آزمون ها و آزمایش های ما بیشتر جنبه آماری داره، اگر باز رعایت اون قوانین حاکم بر آمار شده است و نظر میدهد میگیم قبول. اگر نه هنوز اون رعایت ضوابط و قواعد حاکم بر علوم انسانی رعایت نشده از نظر داده قبول نمی کنه. فرق نمی کنه، تأثیری از این جهت نداره. ما مهم این است که در دانش علوم انسانی، مثلا در سیاست، در مسائل تربیت، مثلا میگن فلان عامل در تربیت منفی یا مثبت، از کجا اینا آوردن؟ اینا آزمایش کردن، بررسی کردن، آمار گرفتن در یک منطقه. اگر این علم آمار، ضوابط علم آمار را که در این علم بهش استناد می شود رعایت شده باشد و نظر داده باشند، مشخص علم. البته اطمینانی که به نظریه های علوم طبیعی هست قوی تر است از اون اطمینانی که در علوم انسانی هست. این باز هم مقوله به تشکیک بودن قضیه هست که نظریه اون اعتبار در حد اعتبار علوم طبیعی را نداره، ولی خودش اعتبار داره. الان لذا این بحث های آماری که صحبت میکنن ملاحظه میکنید در تو اقتصاد و مثلا سیاست و مباحث اجتماعی و اینها با آمار صحبت میکنن. نقدی که میشود این است که این آمار بر اساس درست انجام شده یا نه. این سوالی که میخواستن بپرسن و جواب بگیرن، مثلا از زنها باید سوال میشده شده، از مردها شده جنسیت، از نظر جوان و پیر، از نظر مثلا سنین مختلف، روستایی، شهری، گرایش حزبدار، بی گرایش، بی تفاوت، در چه فلان، همه اینا را رعایت کردن یا نه اینا جهتدار هست. یعنی بر اساس یک ابراز خاصی رفتن یه طیف خاصی را فقط ازشون سوال کردن. خب بله معلوم است جواب اون ما همین است که اینا میخوان. اما اگر نه واقعا تمام احتمالات ها چطور در علم تجربی احتمالات را همه را بررسی میکردن، در این علم آمار هم همه این احتمالات را بررسی کردن، دیدن نه اینا تأثیری نمیگذاره در این قضیه، یه چیزی ازش در میاد. مثلا فرض کن در مقابل با اسرائیل، این مثالی بخوام بزنیم که دیگه توش چیز توش نباشه، در ایران از روستایی ها بپرسن، شهری ها بپرسن، زن ها بپرسن، مرد ها بپرسن، بچه ها بپرسن، جوان ها بپرسن، کسبه، طلبه ها، دانشجوها، نمیدونم اصلاح طلب ها، راستگراها، نمیدونم اصولگراها، هر کس بپرسی راجع به اسرائیل دیگه موضع خاصی ندارد که میگن مثلا خب بله اسرائیل چیزی خود سرطانی. این آمار به درد میخوره، این محصول آمار اطمینان آوره. چرا؟ چون یقین داریم که اینا دیگه گرایش خاصی و جهت خاصی نداشته. اما اگر احیانا یک مسئله ای را مطرح کردیم، بعضی ها روی نظر خاص دارن، جهتگیری دارن و رفتن دنبال همون ها، این کمیت زیاد است. مثلا میگیم 1000 نفر را من بحث کردم، اضافه کیا رفتیم یک گروه معینی را که میدونستیم که اینها همین مثلا چیز را میگن، دیگه تو الان انتخابات و اینا زیاد میشه، ذهن مردم آشوبناک میکنن، میگه حالا آمار گرفته. حالا از کی آمار گرفته شما؟ خب رفتن یه گروه هایی را که میدونستن مثلا، یا سوال چجوری مطرح کردی، اون سوالی که طرح کردی چجوری مطرح شده است، شفاف بوده. اینه فتواهایی هست که باید استفتا میکنن بعضی ها بر مسائل شهری، کلا میخوان کلا سر خودشون بگذارن، سوال را درست نمیپرسن از مرجع ها، یه جوری میپرسن که اون جوابی که خودشون میخوان در بیارن. اون وقت بعدا میرن میگن آقا ما استفتا کردیم، آقا دیگه فتوای مرجع تقدیر است. یا الله شما اگر این کلمه را زیاد میکردی یا کم میکردی جواب تغییر میکرد. اینا به درد نمیخورد، اینجور استفتا کردن ها یا اینجور مثلا آمارگیری ها، این مشکل دارد. در علوم تجربی طبیعی اینا کمتر آسیب پذیره. اینکه آقای مجتبی زاده میفرمند این نکتهشون خب درسته، یعنی همه علمای فلسفان علم را گفتن در علوم آماری این آسیب ها زیاد هست، اما در علوم طبیعی دیگه الان پدیده نور هست میخوان مطالعه کنن، حرکت هست میخوان مطالعه کنن، حرارت هست میخوان مطالعه کنن، این دیگه جهتگیری حزبی و جناحی و نمیدونم جنسیت چه اینا خیلی دیگه در اینا دخالتی نداره. لذاست که بررسی های در علوم طبیعی ارزش علمیش قوی تر است از اون نتیجه هایی که از بررسی های در علوم انسانی انجام میشه. اینا قبلا هم بحث کرده بودیم، حرف روی هم بحث درستی است. خیلی از این دیگه گذشتیم، این گرچه طولانی شد اما خب مطلب مهمی بود. ببینیم دیگه چه بحثی ایشون دارن در این مباحث مبانی معرفت شناختی. همین که الان در واقع بحث شد، حالا من عنوانش رو باز میگم، ایشان معتقد هستن که علوم تجربی مشروط ها، مشروط به این که روشی که باید به کار گرفته میشد درست به کار گرفته شده است، محصولش مفید اطمینان عقلاییه، ولو یقین ریاضی یا فلسفی به دست ما نمیدهد. حالا یه عبارتی ازشون میخوانم. میفرماین همان گونه که پیش از این یادآور شدیم، معیار و میزان در اعتبار و پذیرش دستاورد عقل حصول یقین یا اطمینان عقلایی است و واقعیت این است که عقل عرفی، دو تا چیز را اینجا بحث کردن، یکی عقل عرفی، یکی عقل تجربی. عقل عرفی یعنی هم بحثایی که علمای اصول الفقه و فقه باش سر و کار دارن، عقل تجربی اون چیزی که در علوم تجربی باش سر و کار دارن. ایشون میگن هر دو مفید اطمینان است، هم عقل عرفی مفید اطمینان است، هم عقل تجربی علمی مفید اطمینان است. واقعیت این است که عقل عرفی در بسیاری از موارد به طمأنینه عقلایی میرسد. از این رو فقها و اصولیان به این تحلیل‌های عرفی و عقلایی اعتماد و اطمینان میکنند. این که واضحه. در علوم عرفی یقین برهانی و فلسفی کم و طمأنینه و اطمینان عقلایی فراوان است. در علوم عرفی اینجوریه دیگه، عقل عرفی یقین فلسفی اندک است اما اطمینان عقلایی فراوان. همچنان که همین وضعیت در عقل تجربی و علوم طبیعی وجود دارد، اونجا هم همینطوریه. دقت کردین؟ اینکه حالا بعدن بعضی انتقاد کردن که شما این حجیت این عقل علمی و علم رو واقعا از کجا ثابت کردید یا حجیت دارد، باید به مبانیشون دقت کرد. ایشون میفهمن این مثل عقل عرفیه، این هم یه نوع عرفه، منطقه عرف خاص، یه عرف عام داریم، همون عرف بازار و کوچه و همه، اون میشه عرف عام. چجور اونجا اطمینان میکنن به یقین منطقی نمیرسن و حجیت دارد دیگه، شارع رو حجیت داده است. حالا اگر یک عرف خاصی شد، اونم عقلا هنا، بلکه اینا عقلا که هستن، یه خورده به دلیل اینکه اهل علم و فرهیخته هم هستن، اون عقلایی بودنشون یه کمی تقویت میشه، تضعیف نمیشه. دقت میکنی؟ بعضی ها میگم مثلا تعجب میکنم گاهی یه اشکالات به ایشون وارد کردن که آقا شما از کجا حالا ثابت کردید که این همیشه هست که عقل بله تجربی حجیت پیدا میکنه. با ایشان دارن میفهمد برادر چطور اون عرف عام که عرف عام از حجیت در اندشاره، که این که باید به طریق اول حجیت داشته باشد، برای خاطر اینکه اینا دقت هم میکنن، با ظرافت و با دقت میخوان بگن از چه برسن. اونا بندگان خدا نگاه سطحی تر دارن. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ این شبیه اون حرف مکتب تفکیکی ها هستا. آدم تعجب میکنه از حرف این بندگان خدا، میگن که باید ما چیز بکنیم، تفکیک بکنیم دین رو از عقل. میگیم از کدوم عقل؟ میگن از عقل فلسفی کلامی. میگیم چرا؟ میگن چون ناخالص میشه. میگن برای این که ما میخوام از خلوص ایمان و اعتقادات و آموزه های دینی حراست کنیم، حفظ کنیم، باید پرهیز کنیم، همچه که این را دخالت بدهیم میشد ناخالص. ضربه میزنه دیگه. عقل ناب باید باشد، عقل فطری. عقل فطری میگن اگر عقل فطری شد او صاف و چیز است دیگه، سالم هست. ولی عقل فلسفی این با یه سلسله مفاهیم و داده ها و یافته های فلسفی عجین شده، قاطی شده، خب مخلوط شده، خالص نیست، کلامی است. اینا نباید دخالت بدیم. مکتب تفکیک نه دیگه، میگه تفکیک بکنیم اعتقادات رو از عقل. از کدوم عقل؟ از عقل همیشه فلسفی و کلامی. عقل فطری میگیم خب اون عقل فطری رو کجا پیدا کنیم؟ شما آدرس سید سالم بدید تا ما بریم دنبال اون عقل فطری کجاست، عین اون عقل فطری. میگن همون عقل عمومی. میگیم کجا این عقل عمومی فطریه؟ این خودش چیز از مشوب هست. یعنی بچه که به دنیا آمده فطرتش که همینجورا در چیز که در خلع که بزرگ نشده است که، این از پدر و مادر و کوچه و بازار و مدرسه و معلم و رفیق و اینا هزاران رنگ گرفته از این ذهن فطرتش عقلش. اون وقت اینا که چیز هم از سطحی هم از اینکه بدتر چیز میکند، خراب میکند کار را. یعنی ما بیاییم به یک عقل مسامحی بها بدیم، بگیم نه این عیب نمیزند، این آسیب وارد نمی کند به عقاید دینی. ولی اگر یک عقلیه که اهل دقت آمدن با هزار وسوسه، با هزار دقت بررسی مداقت، این خراب می کند، این آدم تعجب می کند که این عقل بازاری و عقل عمومی آموزه های دین را خراب نمی کند، اونجا خالص است. ولی یک عقل دقیق ابن سینا با اون همه مثلا دقت ها، ملا صدر اون دقت ها، این خراب میکند. این حرف اون هم اینطور است. اینجا حضرت آیت‌الله جوادی میفهمن چطور عقل عرفی اندشار حجیت دارد در فقه و اصول اعتماد میکنن. این عقل علمی که عقل عرف خاص است، حالا به تعبیر بنده عرف خاص، یه دقت بیشتری هم میکنه. چرا این اعتبار نداشته باشه؟ عبارت را اجازه میدید بخونم بعد خدمتتون عرضم چشم. همچنان که همین وضعیت در عقل تجربی و علوم طبیعی وجود دارد، در علوم طبیعی و تجربی یقین ریاضی و فلسفی به ندرت به دست می آید. درسته. اما طمأنینه فراهم است، اون اطمینان، سکون النفس، اون فراهم است. زمانی که میگوییم عقل در کنار نقل حجت شرعی است و منبع معرفت شناسی دین را تأمین میکند، وقتی میگیم عقل اینجوره، به این مصادیق وسیع طمأنینه عرفی و عقلایی نیز نظر داریم. یعنی این دارم ما قبولشون داریم، فقط اون بدیهیات مثلا مستقلات عقلیه هست، مستقلات عقل عملی یا غیر مستقلات عقل عملی، فقط اونها نیست، مضاف بر اونها این چیزایی هم که مفید الاطمینان هست، اطمینان و عقلایی داشته باشه، شارع مقدس اینا را قبول کرد، لذا ما اینا را بهش بها میدیم. لذا است که نظریه های علوم به دلیل اینکه اینها طمأنینه عقلایی میآورد و طمأنینه عقلایی اعتبار شرعی دارد، اعتبار شرعی پیدا میکنند. این در واقع قیاس میشه، قیاس منطقی ها، که علم تجربی مفید طمأنینه عقلایی است، صغرا. اون چه مفید طمأنینه عقلایی است از نظر شارع اعتبار دارد کبرا، پس دستاوردهای علم تجربی اطمینان اعتبار دارد. کما اینکه اون یافته های عقل عرفی، اون یافته های عقل عرفی طمأنینه عقلایی می آورد و تو معنی و عقلایی اعتبار شرعی دارد، پس اونها اعتبار شرعی دارد. یعنی از یک چیز میشه به در واقع سنخش یکی میشه. بفرم آدرس اینا من ببخشید با فرمایش شما قطع کنم، عذرخواهی میکنم چون میترسم یادم بره. شما هم معمولا سوال نمیکنید، بد کاری میکنید. شما باید سوال کنید، یه چیزی منی وقتی یادم میره بپرسید که این چه شد، از کجا اینا نقل کردید، من یادم میره. گاهی شما هم نمیفرمایید. منزلت عقل، صفحه 71، این مطلبی که الان عرض کردم از کتاب منزلت عقل ایشان، صفحه 71 عرض کردم. بفرمایید.
اگر فرض کنیم یه موضوع تجربی با روایت حدودش
کشف، بله خب، باشه تیماش که میشه عیب نداره، خدا حفظ کنه. همین را ایشون فکرش کرده، حالا آینده میگیم. خودشون هم فرمودن میفهمن آقا شما اگر علم را قبولش کردید، خب بعد خطاش کشف میشه. میگه خب مگه در عرف خطا کشف نشده؟ این همه اونجا را چه کار میکنید؟ میگه ما خب اشتباه کردیم دیگه. للمخطئ اجر واحد و للمصیبه چه اجر. چطور اونجاها خطاها را معفون ام از خود، اینجا معفون ام باشه؟
اعتبار
عقلش
کم نمیشه؟
نه، اونجا اون اعتبار و عقلایش کم نمیشه. و خبر ثقه، خبر واحد، خب چند تاشون خلاف در آمد. میگیم حالا عیب نداره، این چند تا مهم نیست. بله، اگر چنانچه خیلی تکرار بشه اون دیگه اطمینان رو به هم میزنه، ولی یکی الان مواردی هم از اینجوری که نیست که حالا واقعا در علم این همه به اصطلاح هر روز بیان نظریه رو عوض بکنن، که گاهی چند قرن میگذرد، مدت‌های مدیدی میان یک چیزی بهش اضافه میکنن، گاهی 100% هم که معمولا رد نمیکنن. مثلا این نظریه فیزیک آقای نیوتن که از بین که نرفته که، پیامده تفسیر آیان بهش دادن، مثلا آقای انیشتین آقای چیز دیگه باز اضافه کرد، ولی اون قوانین حرکت اصلی گالیله نیوتون اینا که خراب نشده است که، ایناشون جواب داده است. جای دیگر هم فهموده است اگر این خطاها بنا باشد مشکل ساز باشد، در جاهای دیگر هم خطا هست، فقها خطا میکنند. مگر جناب شیخ الطائفه عرض شد خدمتتون تا زمان چیز ابن ادریس حلی، مگر نمیگفتن که آب چاه به محض اینکه یک مرداری درش بیفتد این نجس میشه؟ از روایات اینجوری استفاده میکردن دیگه. بعدم بایستی به مقداری نزح کنیم تا پاک بشه. ابن ادریس گفت اصلا آب چاه خراب نمیشه، آب چاهی که ماده دارد تا احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکند، بو و طعم و مزهش و رنگش اصلا نجس نمیشه، ولی یه خر بزرگی بیفته توش مرده باشه افتاده باشه این نجس نمیشه اصلا. لذا روایات نزح را به استحباب و این چیزا هم کردن، اینا دیم نجس نمیکنه. ببینید خب یک مرتبه به هم زد اصلا، ولی باعث نشد که خبر واحد و اینها از اعتبار بیفته. نه، یا اجتهاد مجتهد را زیر سوال ببریم.
آه؟ ممکن
بله، اصول عقلی خالص همینطوره. همین به خاطر همین است که این تومعنینی و اقلاییه اعتبار پیدا کرده این در شارع اون انصداد باب علیه بفرمایید است دیگه. خب اینم پس یک مطلب که ایشون پرد. اطمینان و اقلایی شارع مقدس رقم نکرده دیگه در همه موارد. مثلا این ذبیحه است، این چیز شده است، این مزکاست، میگن باشه قبول. اصلا میگه در سوق مسلمین اگر چنانچه شما گوشت را میخرید در سوق مسلمین هست بگید مزکاست، و احتمال دارد از یه جای دیگه سر بریدن و بردن اینجا. یعنی شارع بله خبر واحد اصلا خبر نه، اصول موارد اصول میخوام بگم. اصلا ما در اصول الفقه اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم قرینه، خبر واحد، اینا هیچ کدومش نص نداره. تمام این قواعد اصول الفقه که ابزار دست مجتهدین است سیری و غلاست. رد نکرده شد. خب این هم بوده، این هم بوده. چه فرق میکنه دیگه؟ علوم تجربی دانشمندان این کارو میکرد. خب رد نکرده است دیگه. یعنی اگر شاید
من میتونم برم از این استفاده کنم کار حرام
نکرد.
این
دو بزن. خب دیگه اعتبار داره دیگه. وقتی رد هم نکرده، وقتی که رد هم نکرده، اون مقدار اثری که اوغلا بر این مترتب میکردن، چه اثری مترتب میکردن؟ هم علمی هم عملی. خب اون اثر حجیت داره. پس اثر علمیش و اثر عملیش از نظر شارع مردود نیست. این یک مطلبه. حالا من که فراتر از ایشون عرضم هست، ایشون خواستن با یه حد اقل مطلب را اثبات کنن، بنده ندارم از اینم وسیع تره. بنده اصلا معتقدم آیات شریفی قرآن در باب علم شامل اینا میشه. پس اینا موضوع اون آیات هستن. ولا تقف ما لیس لک به علمون، که از چیزی که علم نداری شما پیروی نکن، یعنی چیزی که علم داری. مخاطبین ابن سینا و ارسطو و افلاطون و ملا صدرا نیست، همین مردم کوچه و بازار. و مردم کوچه و بازار اون چرا علم میدانن، هر چیزی را که مردم علم بدانن که همین زنون در واقع راجعه هست و تومنینه اقلایی میشه علم اصلا، و شارع مقدس را اعتبار برش داده است. اونجا که میفرماید از زن تبعیت نکنید، اون زن نیست که این و هم الا یزن الا این هم الا یخرسون، اون زن ناشی از خرس است. یعنی همینجا را صحبت کردن، نه اون زن ناشی از دلیل مثلا اقلایی که روش اقلایی باشه. اونا رو شارع مقدس نفی نکرده، اینا رو ما بحثش رو مفصل کرده. نه اون یک چیز مقابل داره. بله هر جا خلافش بیاد از حجیت میفته. نه اصل اولیه است دیگه. حالا اگر ما اسادات الاطلاق داریم خلافش قرینه آمد، بله اونجا دیگه اعتبار نداره. اون مواردی که بر خلاف یک محکمات و مسلماتی از مطالبی از شایعه، لذا فهمیدن قطع اعتبار نداره. این چیزایی که اقلایی نیست، یعنی شایعه اقلایی نیست، غیر اقلاییه.
شما
یعنی به عقلا هم که بگیم توجه ندارن، توجه بدهیم که این مطلب را آقا از اینجا گرفته گفته. مثلا منبعش رادیو بی بی سی است، میگه آقا لعنت بر بی بی سی و رادیو بی بی سی اگه این باشه. توجه نداره از کجا آمده، دهان به دهان گفته، بهش تنبه بدهیم که منشه. وقت میگیم این خبر ثقه گفته، میگه قبول. یا میگه مثلا رادیو اسرائیل گفته، رادیو بی بی سی گفته، فلان کس گفته، فاسق گفته، میگه اعتبار نداره ولو شایع شده باشه. غفلت از این است که این شیوم منشأش چیه، تنبهش بدیم. عقلایی که میگیم یعنی این که اگر تنبه و توجه دادیم همچنان به اون اطمینان هست. اما اگر تنبه داریم اطمینانش به هم خورد، این دیگه روش عقلایی نیست. حالا اگر بگیم دانشمندان اینجور گفتن، الان همه آدما میرن پیش طبیبا، در قدیم هم میرفتن پیش اطباء، زمان ائمه میرفتن، زمان پیغمبر هم میرفتن، هم میرفتن دیگه. به چی اطمینان میکردن؟ به تجربه این دانشمند طبیب. تازه حالا اون زمان ها که خیلی هم محدود بوده، ولی که رجوع میکردن. این سری عقلایی بود، نگفتن آقا نرید مثلا این تحلکه، الغای تحلکه نفس در تحلکه از اینا، نه نکردن. خود ائمه استفاده میکردن تازه. پس بنابراین معلوم میشود که عرف خاص هم مثلا در علم طب و پزشکی که حالا همیشه هم بوده است دیگه، اینا نمیتونیم بگیم نبوده است. حالا علم زیست شناسی بگیم به این شکل نبوده، اینا که بوده که نهی نکردم. در زبان ائمه علیهم السلام نهی نکردم. اون ادله اطلاقات هم که گفتم شامل میشه، یعنی وقتی این مصداق تو معنی عقلایی و علم شد، اون ادله ای رو شامل میشه. اینم راجع پس این مسئله که حالا اینجا ایشون مطرح فرمودن. خب رسیدیم به ساعتم دیگه، در واقع به آخر وقت. ساعت درسته؟ خیلی خوب. دو تا نکته خیلی مختصر وجود داره، فکر نمی کنم بحثی داشته باشه. اگر پنج دقیقه بگیم تا پنج دقیقه بحث دار. درباره شاخه های علوم، اینایی که گفتیم تا اینجا راجع به چه بود؟ راجع به علم به عنوان صفت نفس، علم به عنوان یک گزاره تصدیق. از اینجا دو تا مطلب را راجع به شاخه های علمشون دارن. بحث علمی اونچنانی ندارد، ولی خب فرماشات است که فرمودن ما عرض میکنیم. اولا ایشون میفهمن که ما در علم دینی یا علم و دین، این بحثایی را که میکنیم، علم به معنای خاص علوم تجریبی مرادمون نیست. ولو الان مشهور شده است که اگر اطلاق بکنن کلمه علم را، ذهنها منصرف می شود به علوم طبیعی و تجربی، ولی ما مرادمون این نیست. ما اعم می گیریم، یعنی همه شاخه های علوم را، منطق، ریاضیات، فلسفه، عرفان، کلام، فقه، همه این علوم و علوم تجربی. این یک نکته شونه هست که مراد ما از این علم، من عبارتم می خوانم کوتاه هست، هرچند در اصطلاح رایج چنین رسم شده است که شاخه های مختلف علوم تجربی و انسانی نظیر فیزیک و شیمی و زیست شناسی را علم بنامند و آن را از فلسفه مطلق و عرفان نظری متمایز سازند، اما از نگرش کنونی به مسئله شاخه های مختلف معرفت که محصول کاربست گونه های چهارگانه عقل، محصول کاربست گونه های چهارگانه عقل، تجربی، نیمه تجریدی، تجریدی و ناب، محصول اینها هستند، در صورتی که یقین آور یا موجب طمأنینه گردند علم به شمار آمده. با این عبارتشون هم قشنگه دیگه، میگن ما علمند، این هم مثال علم میدانیم. خب لذا اون ادله اعتبار علم شامل این میشه. و در کنار نقل، منزلت ویژه‌ای را در ساحت دین شناسی حائز میشوند. اینم این یک مطلب که این همه شاخه های علوم در بحث ایشان محل نظر هست. کتاب منزلت عقل صفحه 27-28. اینم راجع به این مطلب بود. گفتم بحث علمی خاصی این فرمایششون نداره، روشن کردن موضوع بحثه. بله، حالا یک نکته دیگری باز هست، این را فکر میکنم یک کم توضیح میخواد. اینا بگذاریم انشاءالله تعالی جلسه بعدی مطرح بکنیم و بعد از این بریم سراغ مبنای دین شناختی ایشان انشاءالله. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.